بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 362، مورخ 12/10/88.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در آغاز بحث، حادثه بسیار مؤلمه روز عاشورا در کشور امام حسین علیه السلام که از سوی برخی از وهابی صفتان اساءه ادب به مجالس ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کشور ابا عبدالله الحسین انجام شده است، عمل بسیار بدی که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است. این عمل قطعا محکوم است و کسانی هم که ساکت نسبت به این عمل باشند و از این سکوت تلقی رضا بشود، الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم. بالاخره از خداوند تبارک و تعالی میخواهیم که شر فتنگران به خودشون برگردد و این کشور شیعی امام حسین علیه السلام مورد عنایات حضرت بوده باشد. عرض شد که مقتضای قواعد اولیه این است که عمل نیابتی یک انسان از انسان دیگر مجزی نیست و کفایت نمی کند، لکن ادله خاصی داریم که این ادله مفادش این است که عمل نائب از منوب عن واقع می شود و صحیح است. بنا شد محدوده این ادله بررسی بشود. لذا در مطلب دوم چنین عنوان کردیم که آیا نیابت از میت در اعمالی مثل صلات، صوم، حج و اعمال بریه صحیح هست یا نه؟ طائفه دوم بررسی برخی از روایات بود که مفادش این بود که صوم و صلات و عتق و صدقه و حج و سائل اعمال بریه از طرف میت صحیح است. روایت سوم در این باب روایت محمد ابن اسماعیل بود که بدین مناسبت بحث سندی مبسوطی رو نسبت به چند صد روایت که در سند اونها محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان است بررسی کردیم و قائل به اعتبار این روایات و وثاقت محمد ابن اسماعیل شدیم، لذا این روایت سوم هم در نتیجه معتبر است که مضمونش اینه والولد الطیب یحج و یتصدق و یعتق عنهما و یصلی و یصوم عنهما. روایت چهارم در وسائل الشیعه باب دوازدهم از ابواب قضاء الصلوات جلد پنجم حدیث دوم، حدیث رو ابتدا صاحب وسائل از سید ابن طاووس در کتاب قیاس و سلطان الورا به سکان فرا نقل میکنه، میگه علی ابن موسی ابن طاووس عن علی ابن جعفر فی کتاب مسائله عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت ابی جعفر ابن محمد علیه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلي او يصوم عن بعض موتاه قال نعم فليصل على ما احب، یا بعضی به تشدید خوندن فلیصل على من احب، ولی به نظر من به تخفیف اولاس فلیصل على من احب و یجعل تلک للمیت فهو للمیت اذا جعل ذلک له. ما در طائفه دوم نظرمون این است که روایاتی که سندن و دلالتن معتبر است در این طائفه ذکر کنیم. خب این روایت بر طبق آنچه که قبلا بررسی کردیم سندش باید معتبر نباشه. بگید چرا؟ چرا سند معتبر نیست؟ علی ابن موسی ابن طاووس عن علی ابن جعفر فی کتاب مسائله. بله، این روایت با این سند مرسله، چون بین علی ابن جعفر و ابن طاووس چند صد سال فاصله است، طریق ابن طاووس به کتاب علی ابن جعفر در دست ما نیست برای بررسی، بنابراین از این طریق اثبات صحت سند این روایت مشکل است. مگر اون کلامی که صاحب جواهر داشت که می‌فرمود ما مطمئنیم طریق داره ابن طاووس به این کتابا، طریقش هم درسته، حالا اون اطمینان از کجا پیدا شده بود دیگه ما تردید کردیم. لکن دقت کنید، مذالک عبارتی صاحب وسائل داره که شما بررسی کنید آیا از این عبارت اعتبار سندی این حدیث استفاده می شود یا نه. عبارت صاحب وسائل اینه، می فرماید و رواه علی ابن جعفر فی کتابهی کما نقله عن. این عبارت صاحب وسائله، می فرماید همین طور که ابن طاووس نقل کرده است، علی ابن جعفر در کتاب المسائلش این روایت رو آورده. حالا شما بررسی کنید این عبارت صاحب وسائل میشه ازش اعتبار سندی این روایت به دست آورد یا نه. این با شما ببینید میتونیم از این عبارت یه جوری برداشت کنیم که بالاخره این روایت بشه معتبر یا نمیشه. رو دقت کنید بعد توضیح بدید تا ما استفاده کنیم. در این طائفه چهار روایت رو ذکر کردیم که اعتبار سندی این چهار روایت یا حداقل سه روایتش مسلمه و قابل مناقشه نیست. طائفه سوم روایاتی است که ضعف سندی ممکنه داشته باشه و مؤید روایات طائفه دوم قرار میگیره، که اغلب این روایات از کتاب قیاس و سلطان الورای ابن طاووس است. روایت اول عبارت سید ابن طاووسینه، ما رواه الشیخ ابو جعفر الطوسی به اسناده الى عمار الساباتی من کتاب اصل المروی عن الصادق علیه السلام فی الرجل یکون علیه صلاتون او یکون علیه صومون هل یجوز له ان یقضیه رجل غیر عارف؟ قال لا یقضیه الا مسلم عارف. سند این روایت طریق مرحوم شیخ طوسی به عمار ساباتی صحیح است. خود عمار ساباتی ثقه است، کلام در طریق ابن طاووس به شیخ طوسی است. شما کتب سید ابن طاووس رو بررسی کنید، اگر سید ابن طاووس به شیخ طوسی طریق معتبر داشته باشه به همه روایاتش، این روایت هم موثقه میشه و معتبر میشه و جزء طایفه اول باید محسوبش کرد. آقای جعفری دو سه طریق پیدا کرده بودند، حالا بعضی از دوستان دیگه هم مراجعه کنن کتب سید ابن طاووس رو، اگه طریقی به جمیع روایات شیخ طوسی سید ابن طاووس داشته باشه طریق معتبر، این روایت میشه معتبر و جزء طایفه اول میشه. خب دلالت این روایت بر مدعا بلا شک قابل قبول و قابل پذیرش است. عمار ساباتی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه شخصی نماز و روزه به گردنش هست، آیا رجل غیر عارف یعنی غیر شیعه میتونه از طرف او و به نیابت از او نماز و روزش قضا کنه؟ قال لا یقضیه الا مسلم عارف. امام فرمودن فقط کسی میتواند نماز و روزه او را قضا کنه و به جای او انجام بده که مسلم عارف باشه، عارف به امامت باشه، شیعه باشه. به دلالت التزامی روایت دلالت می کند که نیابت در صلات و صوم دیگری عمل مجاز خواهد. روایت دوم در این طائفه با سید ابن طاووس از کتاب علی ابن ابی حمزه این روایت رو نقل میکنه. قال سألته عن الرجل يحج يعتمر يصلي ويصوم ويتصدق عن والديه و ذوی قرابته، قال لا بأس به. باز دلالت تمام، سند مشکل داره چون طریق سید ابن طاووس به علی ابن ابی حمزه بطائنی برای ما ثابت نیست. خود علی ابن ابی حمزه هم که وقتی بررسیشو کردیم روایات قبل از وقفش معتبر، روایات بعد از وقفش معتبر نیست. اینجا هم حالا باز قرینه از طریق استفاده نمیشه که این روایت قبل از وقف بوده یا بعد از وقف بوده، لذا روایت میشه معید. روایت سوم در این طائفه باز روایتی است که سید ابن طاووس از اصل هشام ابن سالم نقل میکنه. قال قلت، به امام عرض کردم یصل الى المیت الدعاء و صدقه و صلات و نحو ذلك؟ قال نعم. آیا دعا و صدقه و نمازی که برای میت میخونیم بهش میرسه؟ امام فرمودن نه. قال او یعلم من صنع ذلک به؟ آیا میدونه چه کسی این کار رو انجام میده براش؟ قال نه. امام فرمودن بله این هم میدونه. ثم قال یکون مسخوتا علی و یرزا عنه، گاهی میت مورد غضب، مورد سخط، با این عملی که براش انجام می شود مورد رضایت قرار می گیره. روایت چهارم این مت نه اهداء ثواب نیست، یصل الی المیت الدعا و صدقه و صلات و نحو ذلک. آیا بهش میرسه یا نه؟ نه. حالا ثواب که قال نعم، بهش میرسه یا نه؟ درسته، حالا ظاهرش اینه که ثوابه، ثواب بهش میرسه، ولی بالاخره دلالت بر این که نیابت خیلی بعید نیست. ولو قبول دارم این بالاخره شاید به نحوی ظهورش در اهداء ثواب باشه، فقط یه نکته در ذیل روایته که سید ابن طاووس هم از همین نکته استفاده کرده، نکته درستی هم استش. در روایت داره یکون مسخوتن علی و یرزاعن. سید ابن طاووس اینجا مراجعه کنید یه توضیحی داره، اون توضیح نیها رو برطرف میکنه و اون توضیح اینه، سید ابن طاووس میگه و ظاهره انه الصلاة الواجبة علی التي ترکها لانها سبب للسخط. اگر نماز من اون غضب و اون غضبی که بر او هست از بین میبرد، اون غضبی که بر او هست با نماز من از بین می رود، یعنی چه؟ این قرینه بر اینه که نمازی که از طرف او از بین رفته است که موجب غضب شده، نماز واجب بوده، بلا عمل مستحبی من که باعث نمی شود. یعنی چه؟ سخط یعنی عذاب الهی، یعنی عقوبت. خب وقت نماز من باعث می شود، اول کلام این عمل مستحبی من باعث بشود اون سخط رو از بین برود. ظهورش اینه، نه ظهورش اینه که طرف مسخوط علیه بوده، با نماز من سخط رو از بین می رود. سید ابن طاووس میگه این قرینه است برای اینکه این نماز، نماز واجب بوده، ولی تردید رو میپذیرم. بالاخره اگر تردید کنید در این روایت به جا هست، ولی سایر روایات ظهور کامل داره، جایی این تردید رو نیست دیگه. روایت چهارم، سید ابن طاووس از علی ابن یقطین نقل میکنه، از کتاب المسائل علی ابن یقطین، عن موسی ابن جعفر، عن الرجل يتصدق عن الميت ويصوم ويعتق ويصلي. این عن المیت ظهور در نیابت داره، از طرف او صدقه میده، از طرف او نماز میخونه، از طرف او روزه میگیره. قال كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت. روایت پنجم، ما رواه علی ابن اسماعیل میسمی، باز ابن طاووس نقل میکنه، روایات دیگری هم هست بالاخره در این مضمون، بعد خودتون مراجعه کنید، من فقط این پنج روایت رو یادداشت کردم. بفرمایید. یعنی نفعش عائد او میشود وقتی، یعنی عمل لغوی نیست، یعنی وقتی عن المیتی کار رو انجام میده، اگه نیابت درست نباشه لغوه، ولی نیابت درسته. یتصدق عن درسته، یسلی عن درسته، یتصدق عن، یسلی عن، یسوم عن، منفعت چیم بهش میرسه. اگه نیابت درست نباشه منفعت به اون نمیرسه. مقصود این. روایت پنجم، علی ابن اسماعیل میسمی قال حدثنی مسمع ابن عبدالملک قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق عرض کردم، از صدقت و الحج و الصوم یلحق بالمیت، اینا به میت میرسه. باز این ظهورش اینه که صوم میرسه، یعنی به جای او انجام بدن. قال نعم. بعد جالب این روایت یک ذیلی داره، برای این ذیل من یادداشت کردم. قال فقال علیه السلام، امام صادق فرمودن به این آقای مسمع ابن عبدالملک، هذا القاضی خلفی و هو لا یرا ذلک. بعدا بررسی خواهیم کرد که اهل سنت در باب نیابت از میت چی میگن؟ اونجا بررسی میکنیم، بحث لطیفی هم داریم، اشاره میکنیم. امام صادق به مسمع فرمودن این قاضی الان پشت سر من نشسته، قاضی اهل سنت و هو لا یرا ذلک، اما او عقیده نداره. من نیابت و عقیده دارم، اما او عقیده نداره. اهداء ثواب رو عقیده دارن اهل سنت، اما نیابت و عقیده ندارن. لذا میگه که این ظهور نیابت هم از این ذیله که امام فرمودن که من میگم میرسه، یلحق بالمیت، اما هذا القاضی خلفی و هو لا یرا ذلک. قاضی اهل سنت اینجا نشسته، مثلا اگه مسجد پیغمبر بوده، هر جا بوده، و اینو قبول نداره. مسمع میگه قال قلت و ما انا وزا، من به او چه کار دارم؟ فوالله لو امرتنی ان ازرب عنقه لضربت عنقه، من این قبولش ندارم. شما بگید من گردنشو بزنم، گردنشو میزنم. قال فزحک، امام خندیدن، خوشحال شدن بالاخره این التزام طرف رو نسبت به امام. بالاخره این روایتم ولو طریق ابن طاووس به علی ابن اسماعیل میسمی معلوم نیست، اما معید سایر روایات قرار میگیره. نتیجه این که در ذیل مطلب دوم مدعا این است که سه طائفه از روایات دلالت میکند که از طرف میت نماز و روزه و حج و صدقه قابل نیابت است، و این روایات تقیید به حج استحبابی، صلات استحبابی، صوم استحبابی نشده، بلکه روایات بل اطلاق دلالت می کند که از طرف میت صدقه رواست، چه صدقه واجب چه مستحب، صلات چه استحبابی چه وجوبی رواست، صوم چه استحبابی چه وجوبی از طرف میت قابل نیابت خواهد. البته یک دو تا توهم است که شاید در مطلب پنجم که اشکالات به این ابواب رو وارد کنیم و بررسی کنیم، اشکال سید مرتضی و دیگران، اونجا به دلالت این روایات ممکنه کسی اشکال کنه، اختصاص به استحباب داره، اونو بررسی میکنیم، جوابشو میدیم در جای خودش که اشکالاتو بیان میکنیم، به تفصیل واردش میشه. مطلب سوم این است که آیا نیابت از حی در واجبات یا مستحبات و اعمال بریه صحیح هست یا صحیح نمی باشه؟ خب دقت دارید که قبلا به عنوان اصل اولی ما تأسیس کردیم که اصل اولیه این است که در اعمال قاعده کلی اقتضاء مباشرت است، خود انسان انجام بده، چه واجب چه مستحب هر عملی رو. اصول عملیه هم اقتضا می کرد اگر کسی به جای دیگری عملی رو انجام بدهد مجزی نیست، اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد. نسبت به میت در مطلب دوم چهار روایت معتبر دلالت میکرد نیابت از میت در واجبات و مستحبات و اعمال بریه صحیح است. حالا مطلب سوم اینه، آیا در رابطه با حی ما دلیل خاص داریم که نیابت از حی در واجبات مستحبات و اعمال بریه صحیح است یا نه؟ در این مطلب این نکته باید مورد توجه قرار بگیره، تارتن از ادله میخوایم استفاده کنیم نیابت از حی در واجبات صحیح است. زید گرفتاره، تاجر بزرگیه، خودش یک ماه نمیتونه تعطیل کنه به حج بره. آیا میتونه به جای خودش یه نایب بگیره بگه تو به جای من برو حج انجام بده یا نه؟ یک بحثه، یه نگاه هست. حالا به روایات باید مراجعه کنیم ببینیم اینا استفاده میشود یا نه. مرحله دوم این است که آیا نیابت در مستحبات از حی صحیح است یا صحیح نیست. نماز جعفر طیار نمیتونه بخونه، پول بده به کسی، حالا پول نه، بس نیابت، الان به پولم کاری نداریم و بحثش قبلا حل شده. کسی نیابت کنه از فرد برای یک عمل مستحب، آیا درسته یا نه؟ اینجا دقت کنید، یه تفکیک باید داشته باشیم در خصوص زیارات. آیا دلیلی داریم که یکی از اعمال مستحب است؟ آیا زیارت عن الحی، نیابت عن الحی در زیارات جایز است یا جایز نیست؟ اینا با هم متفاوته، در ادله باید دقت داشته باشید. و آخرین نکته در این مطلب این است که آیا نه نیابت عن الحی، انسان عمل استحبابی رو انجام بدهد و اهداء ثواب کنه به غیر، این نیابت نیست، عمل رو برای خودش انجام میده، این عملی که انجام میده وعده ثواب بهش داده شده، همه ثواب یا قسمتی از این ثواب رو به غیر حی اهدا میکنه، آیا اهداء الثواب الی الحی مجاز است و دلیلی بر مشروعیتش داریم یا دلیل بر مشروعیت نداریم؟ این مطلب سوم که روایات باب رو در زیدش بررسی کنیم و جلسه بعد خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.